نهاية الدراية جلد 2 صفحه 330 تعلیقه 176 سطر 1 23 آبان 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخي نبيك وصيه وليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ونصر من نصره وخذل من خذله ولعن من نصر له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتغر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة افضل التحیت و السلام. مرحوم محقق خراسانی رحمت الله علیه بعد از بیان 10 مقدمه در ابتدای شروع مسئله اجتماع امر و نهی و بعد از بیان مختار خودشون که قول به امتناع بوده باشه و تبیین برهان بر مدعای خودشون، متعرض برخی از ادله‌ای که برای قول به جواز اجتماع امر و نهی ذکر شده میشند. در صفحه 161 کفایه تبع آل بیت علیهم السلام اینجور دارن که ثم انه قد استدل على الجواز بامور منها، از جمله این امور این هست که اگر اجتماع امر و نهی جایز نباشه به جهت تضادی که میان احکام خمسه تکلیفی هست که اولین مقدمه مرحوم آخون رحمت الله علیه هست، پس باید وجوب و کراهت یا استحباب و کراهت و مانند او هم در مرتبه فعلیت با هم جمع نشند، چون اگه جمع بشن باز محصول اجتماعه زدین رو به همراه داره. احکام خمسه تکلیفیه تعبیرشون در صفحه 158 این بود که لا ریب فی ان الاحکام الخمسه متضاده فی مقام فعلیتها و بلوغها الى مرتبه البعث و الزجر. چون اینه داره بلوغها الى مرتبه البعث و الزجر، بنابراین احکام خمسه تضاد دارند. قائل به جواز میگه اگر تضاد هست، همچنان که وجوب سله با حرمت لا تغصب، وجوب فعلی سله با حرمت فعلیه لا تغصب با هم قابل جمع نیست، پس استحباب فعلی با کراهت فعلی، وجوب فعلی با کراهت فعلی مثلا و مانند او قابل جمع نخواهد بود. در حالی که ما در شریعت مطهر عبادات مکروه را داریم، مثل صلات در نوازت و هم و صلات در حمام، صوم در روز عاشورا، صوم در سفر و امثال اینها که گفته شده اینها هم امر دارن به امر استحبابی و هم کراهت دارن، هم اون استحباب فعلیه هم این کراهت فعلیه. پس این نشون میده که ما باید از قول به امتناع دست بکشیم و مثلا اون مقدمه‌ای که مشتمل بر تضاد احکام خمسه در مرتبه فعلیت هست او را انکار کنیم. این رو برخی بهش استدلال کردن که حالا مستحضر هستید کلام مرحوم آخوند رو. مرحوم آخوند بعد از این که این استدلال رو دارند فرمودند که از ظهور لا یصادم البرهان، اون چیزی که شما اقامه کردید چیزی بیش از ظهور نیست و اون چیزی که من آخوند اقامه کردم برهانه، ظهور مصادر برهان نیست، بلکه این برهان هست که موجب میشه ما از اون ظهور رفعیت کنیم. اگر ما برهان داشتیم بر تضاد احکام خمسه تکلیفیه، یا بهتر بگیم برهان اقامه کردیم بر امتناع اجتماع امر و نهی، چه اون امر وجوبی باشه چه اون امر استحبابی بوده باشه، این بحث رو اینجوری تعمیم بدیم و مزیر به اون مقدمه اول نکنیم بهتره. اگر مستدل میگفت اگر قول به امتناع هست پس امر استحبابی با نهی تنزیه هم نباید جمع بشه، مرحوم آخوند میگه نه، اگر ما برهان اقامه کردیم برهان رو در اینجا هم قائلیم، باید از این ظهورات رفعیت کنیم. این پاسخ اجمالیشون. بعد ایشون خودشون یک پاسخ تفصیلی میدن. بیانشون این هست که عبادات مکروه سه قسمه. اون قسم اول این هست که فعلی که عبادت مکروهه، اون فعلی است که افزون بر این که متعلق امر ولو امر استحبابی قرار گرفته، نهی به او تعلق گرفته به عنوانه و ذاته، به عنوانه و ذاته. حالا این تعبیر به عنوان و ذات به چه جهت؟ عنوان آیا مرآت هست برای معنون و همون ذات، یا نه منظور از ذات در قبال عنوان هست، عنوان مشیر معنون، ذات نه، نفس اون ذات معنون هست. حالا این خودش باید مورد نظر شما دوستان قرار بگیره که حالا ما در مقام تبیین فرمایش مرحوم آخوند نیستیم، مگر اونجایی که مرحوم اصفهانی نظر دارن. اینو شما نگاه کنید که ما تعلق به نه به عنوانه و ذاته. خب پس این یک جوره که نه به خود عنوان فعل و ذات فعل تعلق گرفته و اون فعل هم بدل نداره، مثل روزه روز عاشورا ایشون مثال میزنه. بعد قسم دوم و سوم نسبت به قسم اول، ایشون ابتداعا میگه این نهی نهی تنزیهیه. چرا نهی نهی تحریمی نیست و نهی تنزیهیه؟ میگه چون اجماع داریم که این فعل صحیحاً واقع میشه، اجماع داریم که این فعل صحیحاً واقع میشه، پس وقتی اجماع داشتیم بر صحت، پس معلوم میشه نهی تحریمی نسبت به او وجود نداره. اگر نهی تحریمی باشه نسبت به فعلی که بدل نداره، به خود ذات فعل تعلق بگیره، خب این مبغوض هست، عبادتش درست نیست. حالا اقتضا نهی الفساد، معاملات بحثان، عبادات بحثان آخر، عبادتش خدشه‌دار میشه، صحت عبادتش. خب این تا اینجا. بعد اضافه میکنه ایشون مرحوم آخون در صفحه 163 سطر 4 روم داره، و معذالک یکونو ترکهو ارجع، گرچه این فعل صحیحه، امر استحبابی به او تعلق گرفته، چون صحیحه بعد الاجماع علی انه یبقى صحیحا، یعنی امر استحبابی به او تعلق گرفته، بطور میشه از راه دیگری هم صحت رو درست کرد. حالا فعلا اینجور معنا کنیم، پس این فعل صحیح مورد تعلق امر استحبابیه، پس دارای رجحانی هست، ولی با اون وجود ترک ارجحه. پس هم فعل دارای رجحان هست، یک، هم ترک دارای رجحان هست، دو، این ترک رجحانش بیش از رجحان فعل هست، این سه. ازا فرمون و معذالک با وجود اینکه اجماع داریم بر اینکه این فعل به نحو صحیح واقع میشه، یکون و ترکهو ارجح. بعد ایشون یه شاهدی داره بر این ادعا، فرمود کما یظهر من مداومت الائمه علیهم السلام علی الترک. ما وقتی میبینیم ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، علیهم آلاف و تحییت و سنا، اینها مداومت بر ترک دارن، خب این ظهور داره که اینجا ترک ارجحه. این رو بذاریم کنار اون اجماع بر وقوعه صحیحن، این فعل صحیحن، فعل عبادی صحیح واقع میشه، پس میفهمیم هم فعل دارای رجحانه، هم ترک دارای رجحانه، ولی رجحان ترک بیش از رجحان فعل خواهد بود. این تا اینجا. بعد ایشون خب حالا وارد میشن فنه تنزیحن امال اجل کذا، امال اجل کذا، که حالا به او هم انشاءالله به حلو و الهی میپردازیم. این قسمت که ایشون فرمود کما یظهر من مداومت الائمه علیهم السلام علی ترک، مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در تعلیقه مبارکه 176 نسبت به او خدشه دارن، و اون این هست، ما نمیتونیم به مجرد مداومت ائمه سلام الله علیهم اجمعین بر ترک بیایم ارجح بودن رو به خود ترک اسناد بدیم، بگیم ترک ارجحه، بلکه ممکنه کسی بگه که نه اینجا چون ترک این فعل عبادی جمع شده، مجامع هست، به تعبیر مرحوم عرسان نهت الله مجامع هست با فعل سایر مستحبات، لذا ائمه سلام الله علیهم اجمعین ترک رو اختیار کردند، چون این ترک مجامع با سایر فعل سایر مستحبات، نه اینکه در مقام سنجش رجحان میان فعل و ترک رو اختیار کردن، چون ترک رجحان داره، نه، ممکنه هست خود اون مزیت ترک رجحان و برتری نسبت به مزیت فعل نداشته باشه، نه هر دو حد سواء بوده باشن، یکسان بوده باشن، هم رجحان فعل و هم رجحان تک در یک حد علی مستوی واحد بوده باشه. این هست. بنابراین این ظهوری که مرحوم آخون رحمت الله علیه بیان فرمودن، این با این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه مورد خدشه قرار میگیره، مورد خدشه قرار میگیره. ازا دارن که بله در تلیه 176 کما یزهر من مداومت الائمه علیهم السلام، دارن که یمکن ان یقال، ممکن هست چنین گوییم که ان اختیارهم علیهم السلام لطرف ترک، این که ائمه سلام الله علیهم اجمعین طرف ترک رو اختیار کردن برگزیدند، به چه جهت بوده؟ به جهت راج ارجح بودن، به جهت ارجح بودن ترک بر فعل نیست، به جهت رجحان مزیت ترک بر فعل نیست، به تعبیر محمود اسماعیلی، بلکه به جهت این هست که این ترک مجامع با سایر مستحباته. و مثلا حالا این اضافه از بنده است، و اون فعل سایر مستحبات هست که مزیت او راجح رجحان داره بر مزیت این فعل عبادی که محل بحثه، نه اینکه این ترک رو در مقابل اون فعل قرار داده باشن، نه خیلی. پس یمکن ان یقال ان اختیارهم علیهم السلام لطرف ترکه به چه جهت بوده باشه؟ لمجامعتهی مع فعل سائر المستحبات من دون رجحان لمزیت ترک علی مزیت فعل، بدون اینکه مزیت فعل برتری داشته باشد بر مزیت اصفهان کام، بدون اینکه مزیت ترک برتری داشته باشد بر مزیت فعل. پس فعل ذو مزیت هست، ترک ذو مزیته، ولی اینکه بگیم مزیت ترک ارجحه، یعنی به عبارت اخرى اصخایی میکنم دقیق باید بگیم، دقیق باید بگیم ارجح بودن که عنوان هست برای فعله و ترکه، مبدأش اون رجحانه، که بگیم که چنین نیست که بگیم مزیت ترک رجحان داشته باشه بر مزیت فعل، این چنین نیست. بعد ایشون یه استدراکی دارن، استدراک مرحوم آقای اصفهانی میگه بله اگر مثلا ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین در مقام جواب از سوال مثلا از حال این صوم یوم عاشورا قرار گرفتن، از وجود مبارک و محضر نورانی ایشان سلام الله علیهم این سوال پرسیده شده، مثلا صوم یوم عاشورا چطور هست، اونجا فرموده باشن که بله، اونجا ترک رو ترجیح داده باشن، بله این دلیل، اونجا دلیل هست که ترک رجحان داره بر فعل به حسب و مزیتش، یعنی مزیت ترک رجحان داره بر فعل. زمان فهمان که نه، ترجیح و ترک علی الفعل فی مقام الجواب عن سؤال حال صوم این دلیلون علا رجحانهی، یعنی رجحان ترک، رجحان خود ترک نخیر، من حیث المزیت علا مزیت الفعل، از این نظر که مزیت ترک من حیث المزیت، یعنی مزیت ترک بر مزیت فعل رجحان داره. مرحوم آخو رحمت الله علیه فرمود ترک ارجحه، ارجح عنوانه، مستحصرید اگر عنوانی داشتیم یعنی یک ذاتی داریم که این عنوان رو دریافت میکنه و این عنوان وقتی ما نسبت به این ذات داریم که مبدأ عنوانی وجود داشته باشه در کنار این ذات. مثلا اگر عنوان زاهک رو داریم باید زیدی باشه، مبدأ زهکم باشه، بعد ما عنوان زاهک رو داشته باشیم. حالا ارجح بودن هم همینه. ارجح میگیم ترک ارجح، چون تعبیرش این هست میفهمند که مزیت ترک رو چون داره خود ترک. نه اگه اسناد دادیم گفتیم ترک رجحان داره، نه خیر، مزیت ترک. تعبیر سطح قبلش این بود من دون رجحان له مزیت ترک، سخن از رجحان مزیت ترکه. اینجا میفهمد بله دلیل اون الان رجحانه هی من حیث المزیت، باز خود مزیت ترک رو داره نگاه میکنه. این مزیت هست که اون مبدأ رجحان رو داره و در نتیجه ما این ترک یا این فعل رو ارجح به حساب میاریم. اینجور که البته شاید اون چیزی که تاب معنای حقیقی رو داره، اسناد حقیقی رو داره، بگیم این مزیت هست که ارجحه، چون این مزیت هست که مبدأ رجحان رو داره. حالا این بحث حاشیه‌ای است، استدلالی نیست. برای تقدیر پس این که مرحوم آخوند رحمت الله علیه فرمودن کما یظهر من مداومت الائمه سلام الله علیهم اجمعین، این مطلب قابل خدشه هست. اونگاه مرحوم آخوند رحمت الله علیه در ادامه اینجور دارن که نهی تنزیهی از این فعل به جهت این هست که یک عنوان ذی مصلحتی منطبق بر ترک شده. پس به نکته اون عنوان راجح هست که مولا نهی تنزیهی خودش رو داره، نه اینکه خود این فعل درش حزازت منقصه و مفسده و مانند او وجود داشته باشه. اینو من خون دارم، حالا بعد ادامه بحث میدم نتیجه میگیرم. اینا اون چیزی که ایشون اینجا دارن تعبیر مرحوم آخون اینه، فنهی تنزیهن ان، نهی تنزیهی از فعل، اما لعجل انتباق عنوان ذی مصلحه لترک، به خاطر اینه، لعجل انتباق عنوان ذی مصلحه علت ترک. اینجا این سوال پیش میاد که چرا مرحوم آخوند رحمت الله علیه ملتزم به یک عنوان راجحی شدن، ذی مصلحت راجحی که منطبق بر ترکه، چرا نیومدن خود اون ترک رو بگن رجحان داره راجحه؟ چرا؟ ممکنه هست کسی در مقام پاسخ از این سوال جور بگه، بگه اگر خود ترک راجح بوده باشه، از اون طرف هم فرض کردیم خود فعل راجح هست، خب پس یک مصلحت داریم. اینجا هم وجود فعل علت هست برای تحقق این مصلحت در خارج و هم عدم فعل علت هست برای وجود این مصلحت در خارج. یعنی یک شیء هم به وجوده و هم به عدمه، یعنی اون فعل، هم به وجودش و هم به عدمش علت باشد. برای چی؟ برای یک امر واحد و اون مصلحت. این نمیشه. بنابراین مرحوم آخون نیمدن خود ترک رو بهش رجحان بدن، رجحان رو اومدن به یک عنوانی دادن که منطبق بر ترک. اما محقق اصفهانی فرمود این مطلب مطلب نادرستی است، یعنی این پاسخ از این سوال نادرسته. اگر ما قائل شدیم که ترک خودش دارای رجحان هست، نه از این جهت که منطبق شده بر او یک عنوان راجحی، اینجا خب چه الزامی هست که ما یک مصلحت فرض کنیم و بگیم فعل به وجوده علت او هست، فعل به عدمه علت او؟ نه خیلی، دو تا مصلحت. فعل به وجوده مؤثر هست در یک مصلحتی و به عدمه مؤثر هست در یک مصلحت اخرى غیر از اون مصلحت اول. بنابراین پاسخ نادرستی است. بعد خودشون میان یه پاسخی از این سوال رو میدن که اجازه بدید این مقدار رو تقدیم کنیم. پس در تعلیقه مبارکه 177 میفهمن قولهم اما لعجل انطباق عنوان راجح، که عنوان راجح در عبارت مرحوم آخون عنوان ذی مصلحه، عنوان ذی مصلحت علی ترک، اینجور فرموده که انما التزم به عنوان راجح لا به رجحان ترک لا لان ترک. این انما التزم پس اون سوال رو میخواد ایجاد کنه، لا لان ترک داره نفی میکنه پاسخ اول. پاسخ اول اینه لان ترک لا یمکن ان یکون کالفعل ذا مصلحه. چرا؟ به توهم لزوم علیت شی که فعل بوده باشه وجودن و عدمن لشیئن که اون مصلحت بوده باشه، فانه یندفع بالتزام تأثیر الفعل فی مصلحتن و تأثیر، یعنی بالتزام تأثیر ترک فی مصلحتن اخرى لا فی مصلحتن واحده. این هم از این مطلب. خب چرا این نمل تزامه؟ بله انه که پاسخ خود مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه هست که انشاءالله در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.